ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت ایران از آغاز حذف یارانه ثروتمندان خبر داد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران خواستار بازگشت اعتبار مقابله با ریزگردها شد. و مراجعه یک بیمار مشکوک به ابولا در بیمارستانی در تهران تکذیب شد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران اعلام کرد که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور و یارانه افراد ثروتمند در ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای نوبخت گفت که یارانه افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند در سال جاری قطع شده و یارانه افراد پردرآمد در داخل ایران نیز با یک برنامه مشخص و با احتیاط حذف خواهد شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، درآمد حاصل از حذف یارانه این افراد صرف بهداشت و درمان خواهد شد. پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس ایران از حذف یارانه خانوارهای با بالای درآمد 2.5 میلیون تومان در سال 94 خبر داده بود. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مجلس خواست تا اعتبار مقابله با ریزگردها را به بودجه سال 94 بازگردانند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده است. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران گزارش داد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و حیدر البادی نخست وزیر عراق در بغداد یادداشت تفاهم همکاری برای مبارزه با ریزگردها را امضا کردند. پدیده ریزگردها در هفته‌های اخیر استان‌های جنوبی و غربی ایران را فرا گرفته و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم این منطقه شده است. در خبر دیگر، مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران از خشک شدن 67% مساحت تالاب‌های ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از 3 میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران 67% آن خشک شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 27 بهمن در نشست خبری خود گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصاویر و یا مطالبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پس از عزل بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، این نخستین بار است که چنین محدودیت‌های علیه یک رئیس جمهوری پیشین در ایران اعمال می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریم مشت.
کسب 77% آرای شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری رکوردی است که نه محمود احمدی نژاد آن را شکست و نه حتی حسن روحانی. محمد خاتمی با اینکه همچنان رکورد دارد، اما سال هاست که تصویرش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیده نشده و رسانه هایی هم که خبر، مصاحبه و عکسی از او منتشر کرده اند با تذکراتی روبرو شدند. اما حالا حکایت دیگری در جریان است. سخنگوی قوه قضاییه در سخنانی که کارشناسان آن را تأمل برانگیز می‌دانند خبر داده است که هیچ رسانه‌ای حق ندارد تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، میگوید این اولین بار است که با رئیس جمهور پیشین این گونه رفتار می‌شود.
پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری، معمولاً جمهوری اسلامی سعی می‌کرده که یک حریمی را برای رؤسای جمهور سابق خودش قائل باشه و حتی با وجود مخالفت‌های سیاسی که ممکنه با رؤسای جمهور و مقامات سابق داشته باشه، سعی می‌کرده که تا حدودی ظاهر ماجرا را حفظ بکنن.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین محسنی ارجعی گفته است در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و رئیس سابق مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی میگوید این سخنان محسنی اژه‌ای فاقد مبنای قانونی است.
اظهارات آقای اژه‌ای فاقد مبانی حقوقی هست، زیرا ایشون داره اینطور مطرح میکنه که هر عمل غیرقانونی و غیر قابل توجیه رو به صرف استناد به دستور شورای عالی امنیت ملی میشه توجیه کرد و هیچ مبنای حقوقی برای این امر قابل تصور نیست.
پیش از این 10 نماینده عضو جبهه پایداری در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی شدند. در مقابل علی مطهری نماینده تهران گفته بود که این تذکرات نامعقول است و شورای امنیت مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد. اما چرا نمایندگانی که خود وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارند چنین درخواستی را مطرح کردند؟ احسان مهرابی پاسخ می‌دهد.
استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی و یا همینطور موضوع مشابه حدس آقای موسوی و کروبی بیشتر به این دلیل هستش که نمایندگان مجلس و یا مقامات قضایی در عین حال که میخوان اون مقصود خودشون رو برای محدود کردن مخالفان پیش ببرن، در عین حال نمیخوان هزینه این اقدام خودشون رو هم پرداخت بکنن، چون به هر حال استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی یک حالت میانه‌ای رو به وجود میاره که نه دستور و حکم قضایی هست و نه مصوبه قانونی مجلس. به این ترتیب این مصوبه‌ای که در واقع هیچ استناد علنی هم برای اون وجود نداره مبنای کار قرار میگیره تا حاکمیت ایران به تعبیری اون خواسته خودش رو برای محدود کردن بیان مخالفان اجرا بکنه و از سوی دیگر هزینه سیاسی و قانونی رو هم نپردازه، چون به هر حال بعدها این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نه در جایی ثبت علنی خواهد شد، اگر لازم باشه مسئولین میتونن اون رو به سرعت تغییر بدن و یا اینکه به هر حال ممکنه حتی اصل موضوع رو هم به شکلی که الان بیان میشه انکار بکنن.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برخی افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نظیر حسین شریعت مداری و برخی دیگر از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا آقای خاتمی را به همراهی با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این سال متهم کردند. محمد خاتمی در برخی از راهپیمایی‌های اعتراضی نظیر 25 خرداد روز قدس و 22 بهمن 88 شرکت کرد، اما در سال‌های پس از 88 کمتر سخنانی از وی با موضع‌گیری‌های تند سیاسی منتشر شده است. آخرین پیام محمد خاتمی در کنگره اصلاح طلبان در دی ماه گذشته قرائت شد که روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، آن را قایق سواری خاتمی به سمت درون نظام توصیف کرد. با این همه چرا جمهوری اسلامی در صدد محدود کردن این شخصیت سیاسی است؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ می‌دهد.
قطعاً ایشون داره محبوبیت بسیار زیادی هستند و طیف وسیع از مردم ایران به ایشون علاقه‌مند هستند. مقامات حکومتی نشون دادن که هر کسی مورد توجه مردم باشه رو به عنوان یک خطر محسوب میکنن نه به عنوان یک فرصت، در صورتی که میشه از ظرفیت‌های آقای خاتمی به صورت کاملا مثبت برای همبستگی ملی در سطح بین‌المللی، برای صلح جهانی و همچنین صلح اجتماعی در ایران استفاده کرد، ولی حکومت از این امر غافل هست. می باید که این رویه رو تغییر بدن، این شورای عالی امنیت ملی تبدیل به یک نهاد مخوفی بشه برای اینکه هر عمل غیر قانونی رو بر اساس مصوبات ظاهری اون یا خیالی اون بخوان مشروع کنن، یک امر بسیار ناپسندی هست و نظام حقوقی کشور رو دچار آسیب جدی میکنه و امنیت فردی رو از افراد واقعا میگیره و امکان فعالیت های سیاسی سالم رو از بین میبره.
ممنوع تصویر و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی در حال عنوان میشود که تاکنون هیچ حکم یا دستوری مبنی بر محکومیت وی صادر نشده و او در هیچ دادگاهی مورد محاکمه قرار نگرفته است.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران خبرهای منتشر شده درباره مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به بیمارستان شهدای تجریش تهران را تکذیب کرد. خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه به نقل از بهرام مفید رئیس بیمارستان شهدای تجریش از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر مسعود یاوری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته تا کنون هیچ مورد مشکوکی از ابولا در هیچ یک از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش نشده است. و محمد قطبی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با انتشار بیانیه نسبت به حاشیه‌های کنسرت همایون شجریان در اصفهان واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در جریان کنسرت همایون شجریان در اصفهان عده‌ای در اعتراض به حضور سه نوازنده زن به سالن کنسرت وارد شدند و وقفه چند دقیقه‌ای در اجرای کنسرت ایجاد کردند. مدیر کل اداره ارشاد اسلامی شهر اصفهان در این باره گفته است که اجرای همایون شجریان با حمایت استانداری اصفهان صورت گرفته و این کنسرت با قوانین ایران و شرع مطابقت داشته است. محمد قطبی با انتقاد از افرادی که باعث اخلال چند دقیقه‌ای در کنسرت همایون شجریان شدند گفت که این افراد به دنبال خواننده زن می‌گشتند، اما به گفته او نوازندگان با حجاب دیدند. اخیراً دو تن از مراجع تقلید نسبت به آنچه آوازخوانی زنان در ایران خواندند اعتراض کردند. با این حال وزارت ارشاد موافقتش با تک‌خوانی زنان را تکذیب کرده است. و در یونان دولت چپگرای آن کشور که سه هفته پیش با وعده خروج از سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر سر کار آمد تا روز جمعه هفته جاری باید درباره پرداخت‌های وام‌های 300 میلیارد یورویی خود تصمیم بگیرد. 19 کشور عضو واحد پولی یورو تا روز جمعه به دولت یونان فرصت دادند تا درباره پرداخت تمام بدهی‌های خود تصمیم بگیرد و یا با خطر ورشکستگی و خروج از حوزه مالی یورو روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
کارشناسان لابراتوار کاسپرسکی گزارش ارائه کردند که در آن مدعیند مهمترین عامل حملات سایبری دو دهه اخیر را شناسایی کردند. به گفته آنها گروه معادله، اسمی که با در نظر گرفتن نوع رمزگذاری به کار رفته در این برنامه جاسوسی برای آن انتخاب شده، خدای بد افزار هاست. زیر درای بزرگترین زیرساخت هاست، پیشرفته ترین ابزار و فنون جاسوسی سایبری را به کار می گیرد و تمام معادلات و تصورات پیشین درباره جاسوسی سایبری را به هم ریخته. بر اساس گزارش کاسپرسکی، این برنامه جاسوسی که چندین نوع بد افزار را در بر می گیرد، دست کم به ده ها هزار هدف حمله کرده که در میان آنها نهادهای دولتی، مالی و نظامی، شرکت‌های مخابراتی، پژوهشگاه‌های اتمی، فضا و نانوتکنولوژی، شرکت‌های نفت و گاز و حمل و نقل، رسانه‌ها و فاعلین اسلامگرا در بیش از 30 کشور جهان هستند. ایران در رأس این فهرست قرار دارد و روسیه، پاکستان، افغانستان، چین، مالی، سوریه، یمن و الجزایر از دیگر قربانی‌ها هستند. آنچین برنامه جاسوسی را متمایز و به قول متخصصان کاسپرسکی معجزه فنی می‌کند، کاشت کد در هارد دیسک است که زمینه آلوده کردن رایانه‌هایی که حتی به اینترنت متصل نیستند را فراهم می‌کند. به گفته کاسپرسکی، برخی از ویروس‌ها با چنان عمق در سیستم‌های رایانه‌ای جاسوسی شده که خود تبدیل به بخشی از ثابت افزارهای آن شدند. ثابت افزارها برنامه‌هایی هستند که پیش از شروع به کار سیستم عامل مقدمات فعالیت سخت افزارها را فراهم می‌کنند. این بدان معنی است که نه تنها شناسایی بد افزارها توسط برنامه‌های آنتی ویروس ناممکن است، که ایمن‌سازی معمول همچون تعویض دیسک سخت دستگاه لزوماً باعث آلودگی زدایی نمی‌شود و در هر زمانی که رایانه روشن است، ویروس دسترسی کامل به همه اطلاعات ذخیره شده را برای تولید کنندش از راه دور فراهم می‌کند. در گزارش جدید کاسپرسکی همچنین آمده که در برخی بدافزارها از نوع کدگذاری استفاده شده که متعاقباً در استکسنت و فلیم مورد استفاده قرار گرفته و به عقیده کارشناسان این مسئله دلواران است که گروه معادله یا خود مسئول تولید استکسنت است و یا با تولید کنندگانش رابطه نزدیک داشته و در واقع برای آنها الهام بخش بوده. استکسنت که در تأسیسات غنی‌سازی ایران اختلال جدی وارد کرد، بخش از برنامه جاسوسی با نام بازی‌های المپیک بود که کارشناسان مظنونند تولید مشترک آمریکا و اسرائیل است. واشنگتن و تل اویو هیچگاه به طور رسمی دست داشتن در انتشار استکسنت را نرد و نتایید کردند. در گزارش جدید کاسپرسکی نیز از هیچ کشوری که میتواند مسئول گروه معادله باشد به طور مشخص نام برده نشده، اما خبرگزاری رویترز مینویسد ربط دادن آن به استکسنت نظرات را متوجه آژانس امنیت ملی آمریکا میکند. نیویورک تایمز نیز در گزارشش پیرامون یافته‌های جدید کاسپرسکی از آمریکا نام برده و می‌نویسد که احتمالاً منظور از گروه معادله آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری ایالات متحده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بفرمایید و در اونجا خبرها رو دنبال کنید و شماره تلفن 20420221 21-12 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.